دل جو کو
نظرون اهل دل جو کن کمالی نست و بس
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس
با همه عالم مدارا کن کمالی نست و بس
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن هم به دست خیشتن با کن کمالی نست و بس
هم به دست خیشتن با کن کمالی نست و بس
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
حبیبی حسین حبیبی حسین نور العیون
باز این چه نباش و از کجا می آید این نغمه به گوش آشنا می آید
نی نبا
نوای نی نوا دارد آرزوی کربلا دارد هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد نغمه یا لیتنا
بسم الله الرحمن الرحیم هر جا علم میر و علم دار بلند است فریاد آتش از در و دیوار بلند است سقای حرم آب شد و آب نیاورد این زمزمه در کوچه و بازار بلند است دشمن چه بلایی به سر پیکرش آورد چه قامتش انگار نه انگار بلند است سلام و درود و هر چه عرض ارادت و فروتنی است خدمت آقا قمر بنی هاشم باب الحوائجی که با اینکه دست در بدن نداره گره از مشکلات عالم هستی باز میکنه عرض سلام دارم خدمت جناب استاد حسینی
سلام علیکم و رحمت الله آتش در چشمهایش موج میزد دل دریا برایش موج می زد ز سوز تشنگی می سوخت ساقی و دریایی به پایش موج می زد سلام به محضر همه عزیزان آشوراییان مخاطبان گرامی برنامه امیدوارم که لحظات مقدس و معنوی رو قدر بدونیم و سراپا شور حسینی باشیم انشالله
دوست داشتم جناب آقای حسینی واقعا تو این لحظات و ثانیه ها توی برنامه‌ای بودیم که با همدیگه به اتفاق شما روزه می‌خوندیم و گریه می‌کردیم اما لاجرم مجبوریم که مباحثی رو ادامه بدیم که بعضی اوقات گاهی تلخی اونها هم تو مذاق ما خواهد موند همونطور که از آسیب‌هایی که تو برنامه قبل حضرت علی بهش اشاره کردید و تو نوحه‌های دهه 70 و 80 به چشم می‌خوره
بله والا در برنامه امروز قرار است که جریان شناسی شعر دهه 70 و 80 داشته باشیم در برنامه قبل نوحه رو بررسی کردیم این دوره دوره خلاقیت و نوآوری است و به نوعی دوره رویش ها و تهدید ها ما دو گروه شاعر رو میبینیم گروهی که خلاق هستن و بسیار خوب شعر میگن و در انجمن ها پرورش یافته فکری و فنی هستند و گروهی که خلاق هستند اما وقت چندانی برای نقد شعرشون نمیگذارن بنابراین ما دو گروه نوآوری و دو نوع شیوه خلاقانه در شعر این دهه میبینیم و حرفای بسیاری دربارش داریم که سعیم میکنیم که در این ایام خیلی وارد بحث آسیب شناسی نشیم و بیشتر از لذایذ و ارزش‌های معنوی شعر این دهه صحبت کنیم بهترین نسل از شاعران هیئت رو ما میتونیم در دهه 80 شناسایی کنیم و اسم ببریم. شاعرایی که همونطور که عرض کردم تربیت یافته مکتب شعر آینی هستن، با محوریت روشنگری شعر میگن، زبان استواری دارن، حماسه پردازانه شعر میگن، ضمناً به جوامع مداحی و مخاطب هیئت هم توجه دارن. افرادی که فاضل و باسواد هستند و از الگوهای برتر شعر مثل مرحوم قیصر امین‌پور، مثل علی معلم، مثل مرحوم حسن حسینی و دیگران بهره گرفتن و با زبانی اصطلاحاً نئوکلاسیک، یعنی زبانی که نه سنتی محض است و نه زبان مدرن، شعر میگن، مثل آقای سعید بیابانکی، مثل آقای مرتضی امیری اصفندقه، مثل حمیدرضا شکارسری، مثل علیرضا قزوه، صادق رحمانی. اینا افرادی هستن که در حقیقت هم خیلی خوب شعر آینی و ولایی رو میشناسن، هم زبان شعر رو خیلی خوب میشناسن و سعی میکنن که این فاصله بین شعر ولایی و حقیقت شعر رو هر چه میتونن کم کنن. و گروه دیگه‌ای هم که دهه دوم یا سوم زندگیشون رو شروع کردن و از مکتب چنین شعرهایی بهره میگیرن و کم کم دارن به جامعه معرفی میشن، که حالا فرصتی شد من از اونها هم یادی خواهم کرد. گروهی از افراد هم هستن که به همون شیوه سنتی قدیم خودشون اما سالم و بی دغدغه شعر میگن، مثل آسد محسن حسینی در تهران، مثل آقای محمد موحدیان در قم، آقای جعفر رسولزاده،
محمد آقای نعیمی،
بله محمد آقای نعیمی بیشتر نوحه میگن، آقا حیدر توکل که هم نوحه و هم شعر خوب میگن، آقای جولیده نیشابوری که دهه 80 ما ایشون رو از دست دادیم. اینها کسایی هستن که در رده سنی بالای 40 سال هستن و شاعر هیئتن و سالم هم شعر میگن به اندازه توانشون و به اندازه استعدادشون. نکته دیگه‌ای که میخوام در این باره مطرح کنم این است که ما در این دوره پدیده‌ای به نام شاعر هیئت داریم که شعرا شعرشون رو در هیئت میان اجرا میکنن، فقط خدمتگزار هیئت نیستن و شعرشون در خدمت مداح باشه، خودشون هم به عنوان یک رکن هیئت میآیند و جزوی از برنامه‌های عزاداری رو قبول میکنن و انجام وظیفه میکنن. البته مثل بقیه کارهایی که در هیئت‌ها اتفاق میفته خودجوش هست و البته باید بررسی بشه و جایگاه شاعر هیئت به عنوان شاعری که حماسه رو در هیئت با منطق و تعریف شعر روشنگرانه و حماسی در هیئت اجرا کنه تا خلأهایی که در شعر در اجرای مداح و دیگران هست پر بشه، و الا اگه قرار بشه شاعری بره مثل مداح شعر مرثیه بخونه و از مردم اشک بگیره، این کار بهنجاری نیست. در دهه 80 ما عرض کردیم که دوره بروز خلاقیت‌های شعریه. دلایلش بسیار زیاده، از جمله راه اندازی همایش‌های مختلف با موضوع شعر آینی که توجه شعرا رو به خودش جلب می‌کرده، جوایز ارزشمندی که داره، که البته کار درستی هست، ما برای تکریم شعر آینی و تعالی شعر آینی باید هزینه بگذاریم و این هزینه در انقلاب ما گذاشته شده الحمدلله و نتایج رو هم دیدیم. ما شعر خوب زیاد داریم، حجم اشعار خوب هم زیاد هست و یکی از نتایج همون هزینه کردن هاست. نکته دوم ورود شعر به هیئت‌ها و تخصصی شدن اونه با محوریت سادگی و قابل اجرا بودن. به عبارت دیگر ما شعرهایی داریم مثل سعید بیابانکی عزیز، مثل امیری اصفندقه و خیلی شعرهای دیگه، و نسل بعد از اینها مثل سید محمد جواد شرافت، سید محمد باامیری، مثل محسن عرب خالقی در تهران، که اینها شعرشون در هیئت ورود پیدا کرده، در این حال شعرشون فقط برای هیئت نیست، یعنی زبان فاخر و هنری هم داره. به عبارت دیگر زبان هیئت، زبان شعر قابل اجرا در هیئت، یک زبان کاملا فنی داره میشه. یادمون نره که در کنار این گروه شعرا کسایی هم هستن که با همون ناهنجاری هایی که قبلا اسپردیم باز هم دارن روش خودشون رو ادامه میدن، یعنی دو طیف متقابل از نظر فکری و از نظر نگاه به ادبیات اما با محور امام حسین دارن شعر میگن. نکته دیگر این است که ما مضامین شعر در این دوره بسیار گسترده میشه به جهت وفور شعر و سلیقه های متفاوت، نگاه های متفاوت، و از طرف دیگر تعامل شاعر و مداح به عنوان پدیده‌ای که هر مداحی احساس میکنه که نیاز به یک شاعر خاص داره تا متناسب با ذوق او، متناسب با سلیقه او، متناسب با شرایط هیئت او برای او شعر بگه. که این موضوع اجازه بدید من در بخش‌های بعدی انشالله بهش خواهم پرداخت.
بله، سپاسگزارم از شما. قراره که سری به اتاق فرمان بزنیم با خواندن این دو بیت که تقدیم شده به حضرت باب الحوائج آقا قمر بنی هاشم. پوشید زره را و مهیای سفر بود، می رفت ولی از همه دل سوخته تر بود. خورشید که در بدرقش دست کن داد، از مشتریان پر و پا قرص قمر بود. در آل اباحل شده بود و جریان داشت، عباس گره خورده به این پنج نفر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و تسلیت دارم. در هشتمین برنامه یکی از چهره‌های مطرح شعر عاشورایی رو خدمت شما معرفی میکنم، چهره‌ای که هم در جامعه ستایشگران آل الله علیهم السلام و هم در میان شاعران ولایی در چند دهه اخیر با ارائه آثار فراوان و تأثیرگذار به مجالس اهل بیت علیهم السلام قدمات شایانی داشته، استاد غلامرضا سازگار. این شاعر ولایی در سال 1320 در شهر مقدس قم در خانواده مذهبی و عاشق اهل بیت علیهم السلام متولد شد. سالهای کودکی و نوجوانیشون رو با حضور در تکایا و حسینیاها گذروندن. سازگار از حافظه قوی برخوردار بود و در سنین نوجوانی اشعار رو پس از یک بار شنیدن به حافظه می‌سپرد و برای دیگران می‌خوند. ایشون در کنار ذوق و استعداد شعری، فنون مداحی رو هم در محضر اساتید این فن فرا گرفتن. همین امر باعث شد که سروده‌هاشون مناسبت و کاربرد تمامی در محافل اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. سازگار یکی از پرکارترین شعرهای ولایی روزگار ماست که با آثار فراوان خودش تأثیر پرفروغی بر شعر چند دهه اخیر هیئات مذهبی داشته. اولین سرودهای خودش رو با تخلص سازش ارائه میکرد، اما بعدها به دلیل ارادتی که به صحابی با وفای امیرالمؤمنین علیه السلام میثم تمار داشت، تخلصش رو به میثم تغییر داد. سازگار تألیفات ادبی فراوانی داره. مهمترین این تألیفات مجموعه‌های چند جلدی نخل میثم هستش. از ویژگی‌های شعریشون اولاً زبان ساده و روان و به دور از پیچیدگی و تکلف هست که همین ویژگی از دلایل مهم رواج اشعارش در محافل اهل بیت علیهم السلام شده. بسیار از ابیات ایشون با یک بار شنیده شدن در ذهن مخاطب ثبت میشه، مثل این بیت مثلا: من و جدایی از کوی تو خدا نکند، خدا هر آنچه کند از تو هم جدا نکند، گذشت عمر و اجل پرزند به دور سرم، بمیرم و نروم کربلا خدا نکند. از ویژگی های دیگرشون تنوع موضوع و توجه به تمام مناسبت های مذهبی و انقلابیه و اینکه اشعار ایشون صرفاً مرثیه نیست، در زمینه مولودی و مدح و ستایش و توصیف سیره اهل بیت علیهم السلام و به نزد کشیدن کلام اهل بیت اهتمام دارن ایشون. باز توجه ویژه به نوحه و سرود از ویژگی های ایشون هست. قنای محتوایی اشعارشون شاخصه خیلی مهم شعر ایشون هست و بهره‌گیری که ایشون از آیات و روایات دارن، به طوری که در بعضی از اشعار و حتی اشعار بلندشون هر بیت میبینیم پشتوانش یک روایت و کلام معصوم علیه السلام هستش. باز تنوع قالب‌های شعری و وزن‌های عروضی و حتی ابداع در فرم ظاهری ابیات و در بعضی قالب‌ها از ویژگی‌های شعر ایشون ده و اینکه از وزن‌های مختلف عروضی برای اشعارشون استفاده می‌کنن. من دو بیت از یکی از اشعار شناخته شده ایشون رو می‌خونم. کامل این شعر رو از زبان برادرم سید محمد جواد شرافت خواهیم شنید. هل امهرام خون تلبیم زمزمه، زمزم من تشنگی، کعبه من القمه، حضرت زهرا قبول کرده به فرزندیم.
خلم احرام خون تلبیه ام زمزمه، زمزم من تشنگی، کعبه من القمه، حضرت زهرا قبول کرده به فرزندیم، زاده ام البنین شد پسر فاطمه، العطش کودکان قلب مرا پاره کرد، ورنز شمشیرها نیست مرا واهمه. کاش همان دم که تیر آمد و بر مشک خورد، تیغ اجل داده بود عمر مرا خاتمه. گر به پذیری منم در دو جهان خادمت، ای به جنان مام من مام تو را خادمه. ساقی اطفال من آب روان موج زن، خشک شده از آتش اشک به چشم همه. عاقبت از بار غم سرو قدش گشت خم، آن که بود عرش را قامت او قائمه. ناله میسم اگر شعله به جان می زند، از دل سوزان ماست بر لب او زمزمه.
اول فصل امیر سپاهم، اول فصل تویی تکیه‌گاهم، اول فصل امیر سپاهم، اول فصل توی تکیه‌گاهم. شکسته شد پشت من، شکسته ابروی تو، اول فر اول فر علمدار کربلا، علم.
در خدمت استاد حسینی هستیم و سپاسگزاری میکنم از دوست بزرگوارم آقای شرافت و آقای بیاتانی.
من به پدیده اشاره کردم، تعامل شعار و مدح، که این تعامل شعار و مدح رو الان به عنوان یک معلم در محافلی که فرصت پیش میاد و توفیق و حضور پیدا میکنم برای عزیزان شعار و مدح به تفصیل بیان میکنم. اینجا به صورت خلاصه عرض کنم که در دهه 80 تعامل شعار و مدح خلاصه میشد در اینکه شاعر برای مدح شعری بسراید، حالا چه به صورت سفارشی یا اینکه شعرش رو تقدیم کنه به مدح برای اجرا. اما امروزه در اواخر دهه 80 و بعد در سالهای 90 تا الان ما این تعامل شاعر و مدح رو دقیق‌تر داریم می‌بینیم، یعنی شاعر به عنوان یک مشاور در کنار مدح داره کمک می‌کنه و این هم یکی از جریان‌های مهم در شعر امروز است که مدح هم به اندازه شاعر از نظر فنی تعالی پیدا کنه. وقتی مدح تعالی فکری و فنی پیدا کنه در شعر، قطعاً بار و عیار اجرای او هم بیشتر خواهد شد. در کنار گروهی که به تعامل شعار و مدح به معنای منطقی و درستش میپردازن، گروهی هم هستن که صرفاً شعر سفارشی میگن و همین باعث میشه که خیلی از شاعران سراغ مضامینی برن و پدیده انبوه سرایی و سفارشی سرایی در این دوره زیاد میشه و به شکل مضاعف مضامینی رو ما در آثار میبینیم که تازه وارد هست و در آثار قبل دیده نمیشه و گاه غیر قابل دفاعه. نکته دوم، زبان محاوره که در دوره‌های قبلی دربارش بحث کردیم زبان رسمی هیئت میشه، یعنی خیلی از شعرا فقط و فقط به زبان محاوره میتونن شعر بگن، حتی قالب‌های غیر از نوحه رو. نکته سوم، پختگی لازم و استواری زبان و بیان در اشعار افول پیدا میکنه، نسبت به گذشته کمتر میشه، کمتر دیده میشه، عنصر تخیل گاهی نادیده گرفته میشه. اواخر دهه 80 ما با اشعاری روبرو هستیم، وفور اشعاری که صرفاً مضمونن، یعنی جز نشانه وزن و موسیقی و نیز گاهی اوقات عاطفه و احساس، کمتر نشانه ای از شعریت در آثار دیده میشه و متاسفانه حماسه و متن اهل بیت نموده عینی در برخی از آثار نداره و کمتر بهش پرداخته میشه، یا حماسه و متن به معنای واقعی خودش در آثار نمود پیدا نمیکنه. حماسه تبدیل به اسطوره سازی میشه به جای الگو سازی و در متن هم این اتفاق رو متاسفانه گاهی میبینیم که متن‌های ظواهر اهل بیت هست یا کلیگویی است یا مدح خود شاعر و مخاطب هست به جای متن اهل بیت
وصف حالهای عاشقانه و غیره. نکته بعدی قالب غزل و ترکیب بند قالب محوری مداحی میشه و به همین جهت هم مداحان از شعرا میخوان که بیشتر ترکیب بند بگن، به جهت این که دیگه قصیده خوان نیستن. ترکیب بند سرایی در این دوره بسیار زیاده و قالب غزل قالب شروع شعر هست و معمولا هم تعداد ابیاتش کم هست. یه نکته‌ای که در دهه 80 ما به عینه می‌بینیم شعر اعتراض هست. اعتراض به مرثیه خوان‌ها و به شعرایی که شرایط شعر رو رعایت نمی‌کنن. از طرف کسانی که انجمن محور هستن و شعر خوب رو می‌شناسن و دلنگران حقیقت شعر ولایی هستن و تذکراتشون رو در بیان شعری و در قالب زبان شعر ارائه میدن. من برای شما یکی دو نمونه میخونم. گفتند فقط از لب و دندان و ندادند از رد نفسهای شهید تو نشانها، ای کاش مسیح نفست روح بریزد در کالبد منجمد مرثیه خوان‌ها. در این شعر داریم میبینیم که اعتراض به معنای واقعی به شاعر و مدعی که یکسونگرانه و فقط به مرثیه نگاه میکنه و مرثیه امام حسین محدود به گودال کرده، یعنی از مظلومیت امام حرف نمیزنه. اینا نکاتیه که ما بعض از شاعرانمون میبینیم که توجه ندارن و متاسفانه شعرشون یکسویه شده. نکته دیگه گرایش به مضامین کفرآمیز در برخی از آثار هست که من در بخش‌های قبلی هم اشاره کردم، به جهت اینکه قصد نوآوری دارن یا فکر میکنن دارن به شعر تعالی میدن، مفاهیم عرفانی رو در شعر میارن، اما در حقیقت از حقیقت شعر و از حقیقت عزاداری دارن خارج میشن. گرایش به زبان محاوره در دهه 80 اواخر دهه 80 به اوج خودش میرسه، هرچند عامیانه سرایی و محاوره سرایی در جای خودش قابل دفاع هست، شرایط خاصی داره، اما جریان عوامانه سرایی که در دهه 70 تحلیل کردیم در دهه 80 به اوج خودش میرسه و متاسفانه بازاری از مضمون‌های سخیف در اشعار راه میفته و نمونه‌هاش هم دیگه لازم نیست من بگم که در برنامه قبلی بهش اشاره کردم. در دهه 80 جنبندی کنم، مجموعه ای از ضعف‌ها و قوت‌ها، خلاقیت‌ها و تکرارها، سنت‌ها و مدرن آفرینی‌ها داریم و دو نهله فکری، دو گروه فکری جداگانه از نظر نوع نگرش به شعر داریم که گروهی شعر رو دستمایه کار خودشون برای هیئت‌ها قرار دادن و متاسفانه به پشت سر هم شعر نویسی و شعر سرایی و شعر گفتن به جای شعر آفرینی روی آوردن، و گروهی هم که به عکس با خلاقیت‌های فراوان، با دقت‌های فراوان سعی می‌کنن که بر بنای باشکوه شعر آیینی سنگی تازه و آجری تازه و خشتی تازه بگذارن.
سپاسگزارم از حضرت عالی و با خوندن این دو بیت انشاءالله سری به اتاق فرمان خواهیم زد که: آماده باش مقصد ما در سفر یکیست، سرهای من جداست ولی بال و پر یکیست، اینها برای کشتن ما صف کشیدند، از هر کجای دشت بپرسی خبر یکیست.
حسین 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 حسین.
آینه داران آفتاب،
شهید کربلا حسین، قریب نوا حسین.
روزی که از مدینه بیرون آمد سر همراهی حسین نداشت. می گفت هیچ چیز برای من ناگوارتر از دیدن و بودن با حسین نیست، اما کنجکاوی و جستجوگری و میل دیدن فرجام و سرانجام کاروان حسین دمی او را رها نمی کرد. گذشته های روشن و درخشانی داشت. قهرمان نبردهای بزرگ بود با هزاران یاد و خاطره و نشان که در کارنامه روزگاران گذشته داشت. مردی در آستانه 60 سالگی. مردی که در کودکی خیش از حسین خاطره شیرین داشت. خاطره دوستی و بازی در کوچه های مدینه.
آه 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 آه
آفتاب به میانه آسمان نزدیک می شد که قافله امام به زرود رسید. زرود نهمین منزلی بود که کاروان در آن درنگ کرد. امام فرمان برپایی خیمه ها داد. زهیر پیشتر به زرود رسیده بود. خرگاهی مجلل افراشته و پرچمی بر فراز آن که در وزش آرام باد تکان می خورد. امام پرسید: اینجا بارگاه کیست؟ زهیر ابن قین بجلی. زهیر: چه کسی پیام مرا به او می رساند؟ یبن رسول الله، برای پیام رسانی آمادم. پیک امام هنگامی به خیمه زهیر رسید که همسرش سفره گسترده بود و غذا بر سفره نهاده. نخستین لقمه میان دست و دهان بود که پشت خیمه صدا برخاست. سلام ای زهیر، مولایم حسین تو را دعوت کرده است. فرزند فاطمه به همراهیت می خواند. دست زهیر لرزید، قلبش نیز. لقمه فرو افتاد. دانه های درشت عرق بر پیشانیش نشست. بر دراهی یقین و تردید، رفتن و ماندن کدام را برگزیند؟ مرد برخیز، فرزند فاطمه ات می طلبد. مگر قرآن نخونده ای که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم؟ پسندهای ناپسند و ناپسندهای پسندیده فراوانند. برخیز زهیر، برو با فرزند فاطمه گفتگو کن، اگر مجاب نشدی بازگرد. سخنان دلهم ابن عمرو همسر زهیر تازیانه بیداری بود و آتشی در یخبندان قطبی قلب زهیر. پیام رسان حسین را فرزند فاطمه خوانده بود و این نخست قلب دلهم را لرزانده بود. چه خطاب ظریف و مناسب و به جای. زهیر برخاست. آفتاب پشت پلک‌های او در می‌زد. زمستان جانش در آستانه انقراض بود و بهار، شکفته‌ترین بهار، به زیارت قلبش آمد.
بنویسید مرا یار ابا عبدالله، اولین بنده دربار ابا عبدالله.
سپاسگزارم از سرکار خانم فروغی و در خدمت استاد حسینی هستم.
اگر اجازه بدید من با قرائت چند بیت برنامه رو به انتها برسونیم. اگر هم فرصت نیست که
پس اجازه بدید که من صحبت‌های پایانی رو بکنم و حسن ختام برنامه شعر زیبایی باشه که حضرت عالی انتخاب کردید. ویژه برنامه نینوا در هشتمین ایستگاه خودش از شما التماس دعا داره. ما رو تنها نگذارید و با پل‌های ارتباطی که خدمتتون عرض می‌کنم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما هدیه بکنید. با شماره تلفن 025-329-10-551 الی 2 و شماره پیامک 30553 در خدمت شما هستیم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم و آرزو میکنیم که آقا باب الحوائج دستگیر همه مسلمانان و شیعیانی باشه که این شبها و این روزها رنگ آرامش رو نمیبینند.
غزلی از سید محمد جواد شرافت عزیز تقدیم میکنم. دنیا شنید آه نیستانی تو را، بر نیزه دید آینه گردانی تو را. موج نسیم غمزده حس کرد مو به مو بر اوج نیزه عمق پریشانی تو را. سنگی که قلب دخت علی را نشان رفت، آمد شکست حرمت پیشانی تو را. قومی که سجده بر بت ابلیس کرده اند، انکار کرده اند مسلمانی تو را. آنان که گوششان پر از آواز سکه بود، نشنیده اند لحجه قرآنی تو را. بعد از طلوع سرخ تو ای آفتاب سبز، چشمی ندید مغرب پایانی تو را.
یا حسین یا حسین.
یکی میونه قلب منه انگار، یکی میونه قلب منه ای وای، یکی داره صدا میزنه ای وای، یکی داره صدا میزنه میگه بیای